آل معاد و براهین بر اثبات آن و کیفیت عذاب و عقاب و جزا و ثواب آن و تفاصیل جنت و نار و تعذیب و تنعیم و در این قسمت حالات اهل سعادت و درجات آنها از اهل معرفت و مقربین و از اهل ریاضت و سالکین و از اهل عبادت و ناسکین و همینطور حالات و درجات اهل شقاوت از کفار و محجوبین و منافقین و جاهدین و اهل معصیت و فاسقین مذکور است. ولی آنچه به حال عموم بیشتر فایده داشته بیشتر مذکور و با صراحت لهجه است و آنچه برای یک طبقه خاص مفید است به طریق رمز و اشاره مذکور است، مثل
وردوان من الله اکبر
و آیات لقاء الله برای آن دسته و مثل
کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون
برای دسته دیگر. و در این قسمت، یعنی در قسم تفصیل معاد و رجوع الالله، معارفی بیشمار و اسراری بس دشوار مذکور است که اطلاع بر کیفیت آنها جز به سلوک برهانی یا نور عرفانی نتوان پیدا کرد. یکی دیگر از مطالب این صحیفه الهیه کیفیت احتجاجات و براهینی است که ذات مقدس حق تعالی یا خود اقامه فرموده بر اثبات مطالب حق و معارف الهیه، مثل احتجاج بر اثبات حق و توحید و تنزیه و علم و قدرت و دیگر اوصاف کمالیه، که در این قسمت گاهی براهین دقیقی پیدا شود که اهل معرفت از آن استفاده کامل نمایند، مثل
شهد الله انه لا اله الا هو،
و گاهی براهینی است که حکما و دانشمندان طوری از آن استفاده کنند و اهل ظاهر و عامه مردم از آن طوری بهره بردارند، مثل کریمه
لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا،
و مثل کریمه
اذا لذهب كل اله بما خلق،
و مثل آیات اول سوره حدید و سوره مبارکه توحید و غیر آن، و مثل احتجاج بر اثبات معاد و رجوع ارواح و انشاء نشئه اخرى و احتجاج بر اثبات ملائکت الله و انبیاء عظام علیهم السلام که در موارد مختلفی این کتاب شریف موجود است. این حال احتجاجات خود ذات مقدس و یا آن که حق تعالی نقل براهین انبیاء و دانشمندان را فرموده بر اثبات معارف، مثل احتجاجات جناب خلیل الرحمن سلام الله علیه و غیر آن، اینها مهمات مطالب این کتاب است.
رسانه‌های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
رمضان که می آید نام علی بیشتر شنیده می شود اما امسال فقط نگوییم یا علی، هر شب یک قدم برداریم به سمت علی شده.
به عشق علی،
30 شب 30 احسان،
مثل علی،
بینا،
بی ادعا
اما ماندگار. 30 شب 30 احسان،
به عشق علی.
قره بحر گنهان یا علی، روسیه هم یا علی، من ز ازل تا ابد زان دو چشم منتظر یک نگهم یا علی.
این زندگی است.
خاله جان من مدام میگفت که من اضافه وزن دارم. این پا درد و کمر درد برای اضافه وزنه. من باید لاغر بشم. اصلا این رژیما جواب نمیده. من باید سریع وزن کم کنم. خلاصه ما کلی بحث کردیم و با خواهش و تمنا بهش گفتیم که بیا بریم پیش یه متخصص تغذیه. ببینیم ایشون چی میگه، چه برنامه غذایی میده. بلکه این خاله جان ما هم یه تغییری به سبک زندگیش بده، یه رژیم غذایی متعادل و سالم داشته باشه. و البته که دکتر تغذیه نکته‌های خوبی گفت. یه سوالم البته من ازشون پرسیدم. پرسیدم که خانم دکتر، این اطلاعات کالری و چگالی لاغری و اینا رو از کجا به دست میارین؟ ما میتونیم مثلا به دست بیاریمشون؟ یه توضیح جالبی دادیشون. گفت که فناوری هسته‌ای و ایزوتوپیک میتونه به ما کمک کنه. جالب نیست؟ من بازم به یه نکته مهم رسیدم از فناوری هسته‌ای، که میشه از این دانش برای مطالعه پارامترهای مهم در شرایط تغذیه انسان، مثل مصرف کلی انرژی، چگالی لاغری بدن و حتی مصرف شیر مادر استفاده کرد. خب نتیجه مطالعات هم که مشخص دیگه، همشون در اختیار متخصصای تغذیه قرار میگیره که بتونن برای تنظیم کالری ها و مواد مغذی توی یه رژیم غذایی متعادل و سالم برنامه های تغذیه تنظیم کنن. من که برای اولین بار بود میشنیدم صنعت هسته‌ای میتونه تو تغذیه هم کاربرد داشته باشه. خیلی برام جالب بود، خیلی. شما چی؟ شما از انرژی هسته‌ای و کاربرداش چی میدونی؟
بامدادتون بخیر باشه عزیزان شنونده. میخواییم احوال کتاب رو تقدیم شما بکنیم. چقدر وقت میکنید کتاب بخونید؟ مقدار سرانه کتاب خونی ما در کشور خب تا اونجا که جادره باید بیاریم بالا، مخصوصا شما جوانهای عزیز ایران زمین. پس با هم بشنویم احوال کتاب.
این کتاب چکیده خارق‌العاده‌ای از اصول اساسی مورد نیاز است که برای رسیدن به زندگی که همیشه در آرزو
باشید. زمانی را به خاطر آورید که بچه بودید و زندگی بهت و حیرت شما را برمی‌انگیخت. زندگی
طاهر میرزا در میان در صندوق را باز می‌کند و چند تکه پارچه قلمکار بیرون می‌آورد.
زن در کنار دیوار دیگری نشسته است. سنجاق قفلی‌اش را در دست گرفته و محکم بر روی دیوار خطوطی را رسم می‌کند.
به نام خداوندی که کتاب را آفرید. سلام، درود فراوان بر شما شنوندگان برنامه احوال کتاب. در این مجلد که مجلد 12 باشد با شما هستیم همراه برنامه احوال کتاب. و اما بعد عرض بکنم به حضور شما که کاغذهای خود رو ببینم. قرار است که در این برنامه من پاره مطالب رو به صورت سیاه فهرستوار خدمت شما بگم. در مقدمه تاریخ کتاب رو میگم، تاریخ کاغذ رو میگم، کتاب‌های تاریخ ساز رو خواهیم داشت، به اصطلاحات کتابی خواهیم پرداخت، یک مقاله از مقالات کتابی درباره صحبت خواهیم کرد، درباره انواع کتاب میگیم، کتاب کودک هم داریم، مناسبت های کتابی هم داریم. به به، ای کاش که من برسم اینها رو برای شما بیان بکنم. و اما بعد، در مورد کتاب های تاریخ ساز، ما در برنامه های پیشین به ایچینگ پرداختیم، به اصطلاح پاپیروس های مصری پرداختیم، کتاب مردگان. برای نگارش واژه های پیچیده، یادتون باشه که الفبای چینی بیشتر از 1000 تا ایده و نگاره، و به جای نوشتن به اصطلاح کلمه واژه، شما گروهی از به اصطلاح ایده ها رو دارید که به صورت خط جمع میشن کنار هم دیگه، اون مفهوم رو میرسونن. یه خود سخته برای من توضیح دادنش، ولی برای اینکه واژه های پیچیده رو استفاده بکنن، به جای قلموی درشت از قلموی ریز استفاده میکردن. این کمک میکرد به کسی که خواننده بود تا متوجه بشه که مطالب ساده شده، تأثیرگذار خلاصه شده و مؤکد رو با به اصطلاح قلموی درشت می نوشتن، و اونهایی که پیچیده بود و نیاز به توضیح و تفسیر داشت، حالا در آموزش، اینها رو با قلم ریز می نوشتن. صحافیش چطور بوده؟ یه اشاره کردم، یه ریسمان ابریشمی رو با قطعات چرم هم وصل می کردن، خود نوارهای بامبر هم به هم می چسبوندن. اینجوری وقتی که گرد میکردی کتاب رو، قابل لوله شدن بود. اینجوری حمل و نقل کتاب خیلی آسون بود. این کتاب های بامبویی خیلی دوام داشتن، خیلی، این جالبه، خیلی بیشتر از کتاب های پوستی هم عصرشون دوام داشتن. و ای کاش که ما هم در ایران این به اصطلاح روش چینی رو در همون عهد عتیق، در 2000 سال پیش، با اینکه میدانیم روابطی بین هخامنشیان، اشکانیان و ساسانیان با چین وجود داشته، کاش که این روش رو هم میگرفتیم. چیزی دال بر این که ایرانیان از این روش استفاده بکنن تا حالا به دست نیامده. شاید، حدس میزنم، شاید یک علتش به دلیل تفاوت خط میخی، پارسی کهن، اوستایی، پهلوی با نوع نوشته شدن خط چینیه، که این خطهای ایرانی از راست به چپ نوشته می شدن و افقی بودن، در حالی که اون عمودی بود. بنابراین اون برای کتاب بامبویی مناسب تر بود، در حالی که نوع خط ایرانی برای کتاب های پوستی مناسب تر. اما ببینیم که این کتاب چجوری به دست اومده. قدیمی ترین نسخه‌ای که از هنر جنگ به دست اومده، یکی از چندین اثر کشف شده در دو مقبره عصر امپراتوری هانه، یعنی قرن سوم پیش از میلاد تا نهم میلادی، یک همچین بازه زمانی. کارگرایی که توی کوه یینشان یا یینکوشان تو شرق چین کار می‌کردن، اینا رو پیدا کردن. دم کارگرای چینی گرم که چنین فرهنگی دارن که نه اینها رو بردن بفروشن، نه دزدیدن، نه اونها رو از بین بردن به عنوان چیزهایی که به درد نمیخوره. آفرین، ای کاش که ما یاد بگیریم. در میان میگن 4942 نوار بامبوی پیدا شده، یک نسخه به اصطلاح متأخر جدیدتر از راهنمای نظامی هنر جنگ وجود داشته، ولی مؤلف این سونبین بوده که تصور میشه از نوادگان سونتزو باشه. هر دو متن احتمالاً بین سالهای 134 تا 140 قبل از میلاد دفن شده بودن، یعنی چیزی حدود 2000 سال پیش. به هر روی خود چینی ها میگن که این یکی از بزرگترین اکتشافات قرن بیستم باستانشناسی چینه. بسیار خوشحال شدم که در خدمتتون بودم با این کتاب تاثیرگذار. در برنامه آتی، در برنامه آینده، قسمت‌هایی از هنر رزم رو، یعنی همون هنر جنگ رو، برای شما میخونم که در ایران هم ترجمه شده. خوشبختانه. و اما بعد، در این مجلد که مجلد 12 باشد، با شما هستیم همراه برنامه احوال کتاب. شنوندگان عزیز برنامه احوال کتاب، از نرم افزار ایران صدا دانلود بکنید برنامه رو، هر موقع که دوست دارید گوش بدید.
به نام خدا. بفرمایید کتاب. تا حالا فکر کردین چرا باید غذا بخوریم؟ یا اینکه چرا باید بخوابیم؟ ظاهراً جواب این سوالا کاملاً واضح و شفافه و نیازی نیست ما وقت ارزشمند شما رو برای جواب دادن به اون تلف کنیم، اوقاتی که احتمالاً کلی براش نقشه و برنامه داریم. اما همه ی سوالاتی که جوابشون واضحه رو نمیشه به این راحتی از کنارشون گذشت. باور نداری؟ باشه، پس به این سوال جواب بدیم. چرا باید کتاب بخونیم؟ توی یه نظرسنجی غیر علمی از آدمای اطرافمون این جواب رو شنیدیم: یه نوع تفریح برای خودش، کلاس داره، از بیکاری بهتره، نمیدونم، حتما یه چیز خوبیه دیگه. اما واقعا به نظرتون کتاب خوندن فایده‌ای هم داره؟ درک بیشتر. محققین دانشگاه اموری با اسکن مغزی دو گروه کتابخونا و کتابنخونا به نکته جالبی رسیدن. کتابخونا هنگام مطالعه کتاب فهمیدن و درک کردن شخصیت‌های کتاب رو بارها و بارها تجربه می‌کنن. برای همین در معاشرت با دیگران موفق‌ترن. خوب حرف زدن. توی معاشرت با دیگران همونقدر که حرف خوب زدن اهمیت داره، خوب حرف زدن هم مهمه. برای هممون خیلی وقتا پیش میاد که نمیتونیم منظورمون رو اونطور که دلمون میخواد صاف و ساده به دیگران منتقل کنیم، در صورتی که اگه اهل مطالعه باشیم این مشکل کمتر برامون پیش میاد. دلیلش هم خیلی ساده است. مطالعه کمک میکنه دایره لغاتمون بیشتر بشه. جلوگیری از آلزایمر. تا حالا شده حرفاتون رو فراموش کنی؟ مطالعه و فکر کردن درباره چیزایی که میخونیم از مهمترین راه‌های جلوگیری از آلزایمره. نتایج مطالعات نشون میده احتمال ابتلا به بیماری‌های ذهنی در افراد مسنی که به طور مرتب مطالعه میکنن خیلی خیلی کمتره. افزایش هوش. مطالب هر کتاب مثل کانالایی هستند که ذهنتون رو با ذهن نویسنده مرتبط میکنن. بنابراین مطالعه باعث میشه که از اندوخته های ذهنی نویسنده های مختلف استفاده کنین و بهره هوشیتون روز به روز بالاتر بره. طبق تحقیقات انستیتوی مطالعات IOE، دانش آموزایی که تفریحی مطالعه میکنن نسبت به همکلاسیاشون تو مدرسه عملکرد بهتری دارن. مطالعه نه تنها در تقویت درس ادبیات، که حتی تو فهم بهتر ریاضی هم مؤثرتره. کاهش استرس. نتیجه تحقیقات دکتر دیوید لوئیس نشون میده که کتاب خوندن تا 68% سطح استرس رو کاهش میده و عامل مهمی در کاهش تپش قلب به حساب میاد. این در حالیه که لوئیس با تکرار همین آزمایش در کاری مثل قدم زدن به نتیجه 42% رسیده. بنابراین وقتی دچار استرس یا عصبانیت میشید، اولین و بهترین راه حل برای کاهش استرستون میتونه خوندن یک کتاب خوب باشه. حرف آخر این که اگر میشنیدیم این همه فایده با هم توی یه غذا یا یه میوه جمع شده، حاضر بودیم برای رسیدن به اون غذا و میوه و خوردنش از خیلی خواسته های دیگه‌مون بزنیم، اما باور کنید که خوندن فرق زیادی با خوردن نداره، فقط باید احساس گرسنگی کنید. پس بفرمایید کتاب.
در این مجلد با شما هستیم همراه برنامه احوال کتاب. جناب آقای علی تهرانبند، مدرس، پژوهنده، نویسنده در حوزه تاریخ. درود بر شما.
بندم سلام عرض ادب دارم خدمت شما و یکایی که شنوندگان عزیز. خوشحالم که فرصت پیش اومد در خدمت شما و عزیزان شنونده باشم.
خواهش میکنم، برای ما اسباب خوشحالیه. عرض کنم که چیز هیجان انگیزی رو درباره کارهای پژوهشی شما شنیدم. یکی از اونها پژوهش در حوزه سفرنامه ها بود، درسته؟
بله بله، توفیق داشتم که در رابطه با سفرنامه ها که بازگوکننده نگرش غیر ایرانی ها به فضای فرهنگ ایران هست روش کار بشه و با کمک اساتید و دوستان خوشبختانه تونستیم یک حرکت های انجام بدیم.
خیلی عالی. بفرمایید که توی حوزه زمانی خاصی کار میکنید یا حوزه‌های تاریخی مختلفی؟
من بیشتر چون سفرنامه‌ای که ما داریم اختصاص پیدا کرده به دوره پس از ایلخانان، از اون دوره تا پایان قاجاریه رو توفیق داشتم که کارهای انجام بدن بر حوزه سفرنامه ها با کمک دوست عزیزم آقای دکتر خلعتبری و آقای مجدی و دوستان که در این حوزه کارهای انجام داده بودن. توفیق داشتم که بخشایی از این فضای سفرنامه ها رو واگویه کنیم، انعکاس بدیم برای عزیزان شنونده که از مناظر مختلف، از ابعاد مختلف قابل توجه هستش.
خیلی جالب. من برای یک پژوهشی تو حوزه تاریخ ری بود که بخش سفرنامه ها رو مطالعه می کردم، دورترین سفرنامه‌ای که پیدا کردم که تو حوزه ری و تهران مطلبی توش به چشم می خوره سفرنامه کلاویخو بود که دوره ایلخانان اومده بود، درسته؟
بله، ایشون تا دربار تیمورلنگ میره و فرمان سفیر دربار اسپانیا کار بسیار شایسته‌ای رو انجام میده، در خودش بسیار جالب توجه هست. نه تنها بحث ری بلکه فضای تهران رو هم خوب معرفی میکنه.
بله، گزارش عجیبی میده از تهران.
بله بله، بسیار زیبا هست کاری که کلاویخو از خودش نمایی کرده. جالب اینجاستش که برخی از این سیاسیون و رجال سیاسی که وارد ایران شدن در از سمت دنیای غرب، حالا از دربار به ویژه اسپانیا، مثلا از دربار فیلیپ سوم و یا در واقع از خود ایتالیا دلاوانه یا فرانسوی ها رو عرض کنم، هر کدوم از این ها رو اینطور دلاوانه در نظر بگیریم، بسیار جالب توجه هست نوع نگاهشون به فضای فرهنگی سیاسی اجتماعی ایران. شاه بیت تمام اینها که میتونیم بگیم دایره المعارفی هست، سفرنامه شاردن هست در نوع خودش بسیار جالب توجه هست. حدود 10 جلد در واقع این کتاب مجموعه سفرنامه های شاردن در اقصا نقاط گستره فرهنگ ایران هست. زمانی که از فرهنگ و ابعاد سیاسی ایران صحبت میکنیم، معطوف به جغرافی امروز ما نمیشه، بلکه حدود 2500-600 کیلومتر رو باید در نظر بگیریم که
در حقیقت جغرافی تاریخی ایران
به این برد دقیقه جغرافی سیاسی ایران رو در بر میگیره، بهش میپردازه. و در کنار شاردن باید به کمفر آلمانی اشاره داشته باشیم، بازم اولاویوس آلمانی باید اشاره داشته باشیم که هر کدوم از اینها در نوع نگاهشون فضای ایران بسیار جالب توجه است. حالا من مختصرا اشاره کنم، مثلا کمفر آلمانی در رابطه با سازهای موسیقی ایرانی تحقیقات مختصری انجام داده بود، به قدری مجذوب اصفهان ما میشه که الان هم هفته اصفهان رو داریم پشت سر میذاریم و این جالب توجه سر از شنان درس کنن که به قدری کمفر تحت تأثیر فضای اصفهان قرار میگیره به عنوان پایتخت سیاسی و روزگار که شمال و جنوب و شرق و غربش رو با پای پیاده قدم میزنه و شمارش میکنه که ابعاد تو عرضی و طولی شهر اصفهان رو داشته باشه. علاوه بر شخصیت مثل کمفر، خود شاردن هم و تاورنیه همشهریش هموطنش، ایشون هم اشاره میکنه که اصفهان برتر از لندن و پاریس، یعنی دوتا شهری که دوره روشنگری دوره یا عصر بورژوایی پشت سر گذاشتن، تحولات مهم ساختار نوید شهری پشت سر گذاشتن، اما اصفهان ما به تعبیری که اینا دارن بیان میکنن بسیار برتر و بالاتر هستش. الان هم الحمدلله میتونیم بگیم که یکی از شهرهای شاخص جهان هستش، نه تنها ایران،
بله،
به دلیل نوع معماری و سابقه سابقه فرهنگ تمدنی که داره.
درسته.
تاورنی هم جالب اینجا هستش که باز اشاره کنیم، ایشون در رابطه با جغرافی ایران هم کار میکنه و کتاب مستقلی داره، علاوه بر سفرنامه پرباری که داره، بله، تاورنیه یک کتاب مجزایی در حوزه جغرافیای سیاسی تاریخی ایران هم ارائه میکنه و این هم در واقع جالب توجه هستش که در اون مقطع زمانی به جایی که ما به علم جغرافیا و مباحث علوم طبیعی بپردازیم، عربی ها بیشتر به این موضوع میپردازیم.
این کتاب دوم تاورنیه ترجمه شده؟
بله ترجمه شده، انتشارات امیرکبیر هم چاپ کرده و در دسترس خوانندگان میتونه قرار بگیره. فکر کنم پی دی افش رو دوستان عزیز میتونن به دست بیارن و مطالعه داشته
باشن. من داشتم درباره سفرنامه شاردن فکر میکردم، به یاد آوردم که سالهای سال قبل آقای محمد عباسی اینو ترجمه کرده. بله، بعد از بله. این همه سال ترجمه جدیدی ظاهرا ازش نشده، درسته؟
حدود 15 سال پیشم آقای حسن اسدی کار کرده بود، البته یک کتاب تک جلدی به عنوان،
بله اونو خوندم،
بله بله، مختصری از سفرنامه شاردن رو کار، بله، کرده. این ارزشمنده به این جهت که عزیزانی که شاید فرصت نداشته باشن که کل کتاب شاردن رو بخونن، حداقل میتونن با مراجعه به این کتاب با قالب و ذهنیت کلی شاردن بیشتر آشنا بشن که شاردن شخصیتی هستش که در مورد پوشش ایرانی صحبت میکنه و برای ما مایه فقر و مقاتی که در 400 سال گذشته پوشش ایرانی، پوشش زنان ایرانی چه پوشش مردان ایرانی به دنیای غرب منتقل میشه و به عنوان الگوی پوششی ازش استفاده میشه.
ما عادت داریم که توی سفرنامه ها بسیاری از سفرنامه نویسانی که کارشون ترجمه شده در باب به اصطلاح میراث فرهنگی ایران با دیده به اصطلاح مثبت نگاه کردن، اما سفرنامه‌ای هم هست که اونها برخلاف اینه. چندی پیش سفرنامه گاسپار دروویلو میخوندم،
بله،
زمان فتلیشا فکر میکنم اومده بود،
بله، ایشون به عنوان افسر انگلیسی جذب ارسان خدمت شما ارسنش ایران در زمان فتلیشا و محمد شاه میشه. سفرنامه‌اش هم سفرنامه قابل توجهیه. البته مستثنی از این که گاسپار دروویل هم به خوشون اشاره میکنه هم به عوامل فرهنگی را، من کلام تو قطع کردم،
خواهش میکنم، همین این نگاهش گاهی موقع دیگه از شدت غرض‌ورزی شبیه شوخی میشه دیگه، مثلا نظریاتی که درباره آواز و موسیقی ایرانی داره.
خب این برمیگرده، من یه نکته رو عرض کنم، خب شاردن مثلا اوایل مشتری خود 12 سال در ایران زندگی میکنه،
به
زبان فارسی و زبان ترکی مسلط میشه. در وادی امر ایشون فکر میکنه که تا مثلا ما ایرانی چون تعارف داریم در زندگی انسان دروغی هستیم. بعدا یواشش متوجه میشیم تعارف جزء بستر فرهنگی ما هست.